ساعت 5 عصر مقامات میگویند محبس ننگرهار از وجود مهاجمان پاکسازی شد و عملیات تصفیه‌ای در یک ساختمان همجوار ادامه دارد. گزارش مفصل این در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارد. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
مقام های محلی از کشته شدن دست کم 29 تن در حمله بر محبس عمومی ننگرهار خبر دادند. شمار موارد مثبت ویروس کرونا در جهان به بیش از 18 میلیون تن رسیده و ده ها هزار شاگرد آلمانی به مکاتب بازگشتند. سلام، خوش آمدید. در حالی که مقامات از پایان یافتن حمله مسلحانه بر زندان جلال آباد در ولایت ننگرهار پس از کشته شدن 8 مهاجم خبر می‌دهند، تیراندازی در یک ساختمان همجوار هنوز ادامه دارد. فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
تعداد مشخص توریست‌ها در ساختمان که فعلا درگیری ادامه دارد هنوز معلوم نیست. بعد از ختم عملیات تعداد دقیق‌ترشون را با شما بیان خواهیم کرد.
با گفته وزارت دفاع، مهاجمان 3 زندانی به شمول 2 عضو گروه طالبان را در داخل زندان کشتند. مقام‌های محلی میگویند در حمله بر زندان ننگرهار دست کم 29 تن از جمله زندانیان، باشندگان محلی و نیروهای امنیتی کشته شده و 50 نفر دیگر هم زخم برداشتند. داعش مسئولیت حمله را پذیرفته. خبرنگار رادیو آزادی در محل میگوید دیشب ابتدا موتر بمب‌گذاری شده در نزدیکی زندان در شهر جلال آباد منفجر شد و سپس مهاجمان با نیروهای امنیتی درگیر شدند. به گفته مقام‌های محلی، ماموران امنیتی جلب فرار بیش از 1000 زندانی را گرفتند. وزارت دفاع گفته محمد یاسین زیال و دریستیز قوای مسلح در جلال آباد است و عملیات پاکسازی علیه تروریست‌ها را رهبری می‌کند. لوی جرگه مشورتی برای بحث و مشوره در مورد رهایی 400 زندانی طالبان به روز جمعه در کابل برگزار خواهد شد. تلویزیون دولتی افغانستان این را گزارش داده. نام‌های این زندانیان در فهرست حدود 5000 زندانی شامل است که گروه طالبان به حکومت افغانستان سپرده است تا آزادشان کند. طالبان آزادی این زندانیان را به شرط برای آغاز گفتگوهای بین افغانان خواندند، اما حکومت گفته که 400 زندانی طالبان دوسیه‌های بزرگ جرمی دارند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به تازگی گفت که صلاحیت آزاد کردن این زندانیان را ندارد و برای مشوره در این مورد لوی جرگه مشورتی را فرا خوانده. شمار موارد مثبت ویروس کرونا در جهان به بیش از 18 میلیون تن رسیده. بیشترین آسیب به ایالات متحده وارد شده. دبرا برکس، هماهنگ کننده گروه کاری مبارزه با ویروس کرونا در قصر سفید، میگوید ایالات متحده وارد مرحله تازه همگیری این ویروس شده. طبق آمار، شمار مبتلایان ویروس کرونا در ایالات متحده به بیش از 4.5 میلیون تن رسیده. اضافه از 155 هزار تن جان باختند. با وصف نگرانی‌ها به خاطر موارد تازه ویروس کرونا در اروپا، ده‌ها هزار شاگرد آلمانی به مکاتب در ایالت مکلنبورگ فور پورمن بازگشتند. رخصتی‌های تابستانی آنها تمام شده. این نخستین ایالت از میان 16 ایالت جرمنی است که مکتب‌ها در آن برای شاگردان بازگشایی می‌شود. مکتب‌های جرمنی از زمان همگیری ویروس کرونا در میانه مارچ بسته شد. جرمنی توانسته که به مشکل شیوع ویروس کرونا نسبتاً به خوبی رسیدگی کند، اما این کشور شاهد افزایش موارد ویروس کرونا در هفته‌های اخیر بود. مقام‌ها این موضوع را به مسافرت تابستانی، کارگران مهاجر و کسانی ربط می‌دهند که توصیه‌های صحی را رعایت نمی‌کنند. الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس سخنرانی خطاب به ملت را در این کشور عمیقا دچار دودستگی فردا ایراد خواهد کرد. کمتر از یک هفته به انتخابات ریاست جمهوری در بلاروس مانده. لوکاشنکا تلاش میکند در آن برنده شود. او از سال 1994 به این سو قدرت را در دست دارد. مخالفت مخالفان سیاسی با حاکمیت طولانی لوکاشنکا به شدت افزایش یافته و ده ها هزار معترض اخیراً در حمایت از مخالفان او به جاده ها ریختند. لوکاشنکا هفته گذشته نشست فوق العاده پارلمان را برای امروز فرا خواند. و دو فضانورد امریکایی با سفینه شرکت سپیس اکس به خلیج مکسیکو بازگشتند. سفینه حامل دوگ هورلی و باب بهنکن دیروز به زمین فرود آمد. با گزارش خبرگزاری رویترز، بهنکن اجرای این مأموریت مشترک را دست آورد بزرگ خوانده.
فکر میکنم هر دوی ما عالی هستیم. بسیار افتخار میکنم که بخش کوچک تیمی هستم که بازگرداندن پروازهای فضایی به سواحل فلوریدا و این ظرفیت به امریکا را تکمیل کرد.
این دو فضانورد حدود دو ماه پیش به ایستگاه فضایی بین المللی رسیده بودند. آنها از پایگاه اداره ملی هوانوردی و فضایی ایالات متحده ناسا در فلوریدا مأموریتشان را آغاز کردند. پایان خبرها.
پنج و شش دقیقه عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. مقامات میگویند محبس ننگرهار از وجود مهاجمان پاکسازی شد و عملیات تصفیه‌ای در یک ساختمان همجوار ادامه دارد.
عملیات در داخل زندان به گونه موفقانه به پایان رسید. زندان به طور کامل از وجود توریست‌ها پاکسازی شد.
حکومت افغانستان میگوید آماده برگزاری لوی جرگه مشورتی برای تعیین سرنوشت 400 زندانی طالبان است.
دلایل اصلی که حکومت افغانستان تصمیم گرفته تا جرگه مشورتی برگزار شود، مسئله اجماع مردم افغانستان است بر سر رهایی 400 زندانی باقی مانده.
باغداران جوزجان میگویند محصول انگور سیاه به دلیل آفت زدگی امسال به شدت کاهش یافته است.
این در تمام جای مشهور است، دیگه جای ندارم از این انگورا، از حساب شیرینیش، از حساب سیاهیش خوب انگور است، لیکن از یک طرف مشتری زیاد است، از یک طرف انگورم هیچ حاصل نداره، نشد دیگه، رسانده نمیتونیم به مشتری های.
مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام از میدان ورزش را فراموش نکنید. با ما باشید. مقامات میگویند 8 مهاجم در داخل محبس ننگرهار و یک ساختمان همجوار کشته شدند و عملیات تصفیه‌ای ادامه دارد. همکارم حمید حکیمی را با خود در خط تلفن داریم. حکیمی صاحب، جزئیات از چی قرار است؟ بفرمایید.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز. وزارت دفاع افغانستان دقایق قبل اعلام کرد که زندان ننگرهار در شهر جلال‌آباد به گونه کامل از وجود مهاجمان مسلح پاکسازی شده است. وزارت دفاع میگوید که 3 زندانی از سوی مهاجمان از بین برده شدند که 2 تنشان اعضای گروه طالبان هستند. در اعلامیه این وزارت آمده است که استر جنرال یاسین زیا بدون سید قوای مسلح افغانستان و شهر جلال آباد رفته و در محل عملیات تصفیه‌ای نیروهای امنیتی حضور دارد و این عملیات را رهبری میکند. فواد یمان معاون سخنگوی این وزارت میگوید که 6 مهاجم از سوی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان از بین برده شدند. آقای یمان گفت
عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در ساختمانی که تروریست ها اونجا جابجا شده ادامه داره. فعلا اکثریت منزلای ساختمان از وجود تروریست ها پاکسازی شده. در یکی از ساختمان ها فعلا تروریست ها جابجا شدن، انشاءالله اونجا هم به زودی از وجود طالبان پاکسازی خواهد شد. تا اکنون تعداد مهاجما یا تروریست های کشته شده 6 تروریست در داخل زندان از بین برده رفتن و یکی از تروریست ها در ساعت اول هم در دقایق اول هم معتبر به انفجار داد. 7 مهاجم میشه.
اما تا الله خوبیانی سخنگوی والی ننگرهار شمار مهاجمان کشته شده را 8 تن اعلام کرده است. بر اساس اطلاعاتی که مسئولان محلی ولایت ننگرهار در شرق افغانستان در اختیار رسانه ها قرار دارند، در حمله بر زندان این ولایت 29 تن کشته و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند. گفته می شود که قربانی های این حمله شامل غیر نظامیان، نیروهای امنیتی و زندانیان می شوند.
حکیمی صاحب، از وضعیت زندانیان چه خبر؟ چون گفته میشه که هنگام حمله تقریبا 1800 زندانی در داخل محبس بودند.
برای آنطوری که سخنگوی والی ننگرهار به ما گفت، در این زندان 1793 تن در بند بودند که از این میان 1025 تنشان عینی فرار از زندان از سوی پلیس بازداشت و به جای دیگر انتقال داده شدند. آقای خویانی گفت که 430 زندانی دیگر در زندان باقی ماندند. شمار دیگر زندانیان کشته و یا زخمی شدند و معلومات درباره شمار دیگر زندانیان بعداً با رسانه‌ها شریک ساخته خواهد شد. به گفته مقام‌های محلی ننگرهار، نخست یک موتر بمب گذاری شده در نزدیک زندان در شهر جلال‌آباد مرکز ولایت ننگرهار شام دیروز انفجار داده شد و سپس شماری از مهاجمان مسلح با نیروهای امنیتی به درگیری پرداختند. مسئولیت این حمله را گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته و طالبان گفتند که در آن دست ندارند.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان عزیز. همکارم حمید حکیمی از جزئیات اخیر حمله به محبس ننگرهار گزارش داد. صدای یک تن از شاهدان عینی را میشنویم. از بعد از ظهر دیروز که جنگ آغاز شده، شیشه های خانه ما همه شکست. خداوند اطفال را نجات داد. تشت لباسشویی سوراخ شد. خداوند امن بیاورد. راه‌ها را مسدود ساختند. یک نفر مریض بود، نتوانست به شفاخانه برود. راه‌ها مسدود است. این چگونه حکومت است؟ باید کمربند امنیتی ایجاد کند. راه‌های مردم شهری را بکشند. این مرمی را ببینید، آنجا خانه من است، در آنجا اصابت کرد. در این حال اتحادیه اروپا حمله بر محبس ننگرهار را محکوم کرده است. توییت اتحادیه اروپا میگوید اگرچه در عید آتش بس نافذ شد، ولی باز هم افغان ها بهای سنگین خشونت و حملات تروریستی را میپردازند. این اتحادیه میگوید که حمله و در جلال آباد یک بار دیگر ضرورت گفتگوی صلح و آتش بس دائمی و اتحاد در برابر تخریب کاران را نشان میدهد. از سوی دیگر میرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت داخله افغانستان، در رابطه به حمله به زندان مرکزی ننگرهار میگوید که داعش هنوز هم در افغانستان حضور دارد و باید از فعالیت آن چشم پوشی نشود. همکارم فرشته ندا، خبرنگار ما در کابل، با آقای یارمند گفتگو کرده و در آغاز از وی پرسیده است که درباره این حمله و حضور و فعالیت داعش در افغانستان معلومات بدهند.
داعش در افغانستان فعالیت‌های شبکه‌ایش وجود داره، جبهاتش وجود داره، تعدادی از این در اندرکور کار میکنند، تعدادش علنی هستند. اینا اینطوری نیست که از بین رفته باشند.
یارمند صاحب، ای که حکومت افغانستان نیروهای امنیتی، البته ارگانهای امنیتی و دفاعی همواره از سرکوب داعش یا از بین رفتن لانه‌های زیاد در افغانستان سخن میزند، اما باز هم ای از گاه گاهی از گوشه و کنار افغانستان سر بلند میکنه. یعنی اینا از بین نرفتن، و آیا اقدامات حکومت درست نبوده که اینا تا کنون هنوز هم در افغانستان فعالیت دارند؟
داعش تلفات داشته اما از بین نرفته. تلفات داشته، بالایش عملیات اجرا شده اما از بین نرفته.
دلیل از اینکه هنوز هم یا فعالیت داره، شما چی فکر میکنید که مشکل در کجاست که هنوز هم یا در افغانستان حضور دارن؟
مشکل یست که اینا جلب جذب میشن، تعلیم و تربیه میشن، انگیزه داده میشن، شستشوی مغزی میشن، وارد میشن و سی فعالیت های مختلفه تخریبی و سبوتاج نظام.
و یارمند صاحب، گفته میشه که در حمله بالای امی زندان در جلال آباد 300 زندانی رها میشه که گفته میشه که از افراد وابسته به گروه داعش هسته. شما چی فکر میکنین که رهایی از این زندانی ها چقدر سبب تقویت گروه داعش میشه؟
خب اگر 300 نفر فرار کرده باشه، موفق و فرار شده باشن، یک کمیت قابل ملاحظه است و در سفارایی قوای بشری طالبان نقش بسزا میتونه داشته باشه.
و یارمند صاحب، آیا داعش اینقدر یعنی تجهیز است، توانایی انجام چنین حملات در افغانستان بخصوص بالای یک زندان می داشته باشند؟
اینا متفکرین دارن، متخصصین دارن، استراتژیست‌ها دارن، اینطوری کدام سازمانی سرسری نیستن. اینا دسترسی به تکنولوژی دارن، دسترسی به اینترنت و ویسات این چیزها دارن در جای کوهستانی. یک شبکه تروریستی و تکنولوژیکی هستن.
و یارمن صاحب، به نظر شما هنوز هم داعش یک تهدید بزرگ در افغانستان است؟
داعش شبکه میسازه، قوت میسازه و حرکت شده در شوکات اهداف استراتژیکی که دارن تنظیم میکنن و این را به شکل تدریجی تنظیم میکنن. مفکوره مردم افغانستان داعش پذیر نیست. مردم افغانستان از نوع اسلام حنفی به مذهب حنفی از قرائت دارن و داعش اسلام سلفی میخواهن، نوع شبیه سازی شده سلفی.
ساخت زندان‌ها در داخل شهرها چقدر تهدید به مردم عام می باشد؟ چنانچه حمله که دیروز آن بالای زندان در جلال آباد صورت گرفت و دلیل از اینکه زیاد ادامه یافته می بود که باید از تلفات افراد ملکی جلوگیری شود، یعنی چقدر لازم است که زندان‌ها از داخل شهرها، جاهای پر ازدحام است، باید انتقال داده شود؟
با نظر داشتی که حادثه مماثل دیگه هم رخ داده، در قندهار رخ داد، در جاهای دیگه رخ داد، ایجاب وزیر می کرد که تدابیر وقایوی تقویت شده می بود، طوری که در فاصله شای 500 متری محابس باید وسایط ناشناس وارد نشود و اگر وارد هم می شود باید موانع وجود داشته باشد که جلوگیری بکنه از ورود پدیده‌های تروریستی. اینکه محابس در بین شهرها باشه بنابرای تراکم نفوس حالت ریست پاچگی رخ میده و همچنان تدابیر تحفظیه که محبوسین باید شاید تدابیر وقایوی تحفظی قوی گرفته شده باشه نسبت به اونا. این هم در موجود تراکم نفوس مقدور نمیشه و به هیچ شکل قرار کتلوی صورت میگیره.
انتقال امقدر مهمات و تجهیزات در اوقدر نقطه، یعنی در نقطه مرکزی داخل شهر جلال آباد چطور امکان پذیر است؟ یعنی ضعف در کجاست که اینا میتونن هر بار که حمله رخ میده اینا هم وسایل تجهیزات خود تا اوج انتقال میده و این حمله از یا ساعت های ادامه پیدا میکنه، ضعف در کجاست؟
خوشبه انتقال از اینا تسهیل کننده ها دارن. زمانی که این وسایط بمگذاری میشه باز تسهیل کننده هایی هستند که اونا یا رسوخ دارن یا نفوذ دارن، بالاخره همکاری میکنن و پدیده‌های تروریستی و فاجعه رخ میده.
میرزا محمد یارمند، معین سابق وزارت داخله، درباره حضور و فعالیت گروه دولت اسلامی داعش در افغانستان ابراز نظر کرده معلومات داد. مقامات میگویند محبس ننگرهار از وجود مهاجمان پاکسازی شد و عملیات تصفیوی در یک ساختمان همجوار ادامه دارد. مسئولیت این حمله را گروه داعش به دوش گرفته است.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
حکومت افغانستان میگوید آماده برگزاری لوی جرگه مشورتی برای تعیین سرنوشت 400 زندانی طالبان است. صدیق صدیقی، سخنگوی رئیس جمهور، امروز در یک نشست خبری گفت که این دومین جرگه مشورتی صلح است و همان افرادی که در جرگه اولی اشتراک کرده بودند در این جرگه نیز اشتراک خواهند کرد. آقای صدیقی گفت قسمی که حکومت اعلان کرد این جرگه در 17 ماه اسد سال جاری برگزار می شود. در همین حال ولسی جرگه افغانستان می گوید که موضع خود را درباره برگزاری لوی جرگه مشورتی برای تعیین سرنوشت زندانیان طالبان به زودی اعلام می کند. فرشته ندا با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
صدیق صدیقی، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، میگوید برگزاری جرگه مشورتی برای تعیین سرنوشت 400 زندانی طالب دومین جرگه مشورتی صلح است که بسیار زود، یعنی در 17 اسد سال جاری برگزار می شود. آقای صدیقی روز دوشنبه هنگام سخنرانی در یک نشست خبری گفت افرادی که در جرگه قبلی اشتراک کرده بودند در این جرگه هم از آنان دعوت شده است.
400 زندانی کسانی هستند که به اساس احکام محاکم سیگانه افغانستان محکوم شدند. دلایل اصلی که حکومت افغانستان تصمیم گرفت تا جرگه مشورتی برگزار شود مسئله اجماع مردم افغانستان است بر سر رهایی 400 زندانی باقی مانده. فیصله مردم افغانستان و یا مشوره مردم افغانستان به حکومت افغانستان یک اصل بسیار اساسی است.
با گفته وی بر بنیاد قانون اساسی افغانستان رئیس جمهور صلاحیت رهایی 400 زندانی طالب را ندارد. این فیصله حکومت با واکنش‌های مختلف روبرو شده است. ولسی جرگه میگوید موضع خود را درباره برگزاری لوی جرگه مشورتی برای تعیین سرنوشت 400 زندانی طالبان به زودی اعلام می‌کند. اسدالله شهباز منشی این جرگه روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت با توجه به وضعیت امنیتی کنونی حکومت به جای برگزاری لوی جرگه جلسه ویژه با حضور اعضای شورای ملی، سیاسیون و رهبران سیاسی درباره آزادی این زندانیان برگزار می‌کرد.
روز ممکن یا فردا حیات اداری یک مجلس داشته باشیم در این رابطه. ساده ما یا البته نظر ما است که لوی جرگه در 450 نفر خو 5000 نفر طالب بودند. وقتی که 5000 نفر طالب رها شد، وجه چرا لوی جرگه خواسته نشد؟ خب روی هم رفته، بعد با شورای ملی این موضوع را شریک می ساختن.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در روز اول عید قربان گفت که در مورد آزادی 400 زندانی خطرناک گروه طالبان لوی جرگه مشورتی تصمیم خواهد گرفت. مقام های افغان تا کنون تنها 400 زندانی از 5000 زندانی طالبان را رها نکردند. به گفته آنها این زندانیان مرتکب اعمال جنایی و جرمی شدند. پیش از این یک منبع در شورای امنیت که از افشای نامش خودداری کرده بود به رادیو آزادی گفته است این زندانیان متهم به جرایم قاچاق مواد مخدر، اختطاف، لواطت، تجاوز جنسی و قتل هستند. این در حالی است که کمیسیون مستقل حقوق بشر هم بارها هشدار داده است که در رابطه با زندانیان که دوسیه جرمی دارند محتاطانه برخورد صورت گیرد. از سوی هم محمد هدایت رئیس دفتر مطبوعاتی سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت موضوع اصلی لوی جرگه مشورتی تعیین سرنوشت زندانیان طالبان است.
ما درباره کسانی که دعوت میشه احتمالاً کسانی که در لوی جرگه مشورتی صلح سال گذشته یا دو سال گذشته در واقع دو سال پیش برگزار شد امو اعضا دعوت میشه در این مدت ارتباطات با این اعضا بوده از طرف حکومت.
در این حال شماره از کارشناسان حقوقی برگزاری لوی جرگه مشورتی برای رهایی زندانیان را اقدام مناسب و قانونی میدانند. کبیر رنجبر میگوید
رئیس جمهور در این موارد مجبور است که قانون مراعات کنه. در لوی جرگه مشورتی که خود اعضای شورای ملی عضو از او هستند در اونجا بازین امکان با وجود میاد که حداقل یک سبقه قانونی پیدا کنه رهایی از این زندانیان.
پیش از این حکومت افغانستان در 9 ماه سور سال 1398 لوی جرگه مشورتی را درباره صلح برگزار کرده بود. در این جرگه 3200 تن اشتراک کرده بودند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
باغداران جوزجان میگویند محصول انگور سیاه به دلیل آفت زدگی امسال به شدت کاهش یافته است. انگور سیاه کشمش خاصی دارد و از محصولات کمیاب افغانستان محسوب می شود. عالم رحمانیار گزارش می دهد.
اونه مثل جای رو بس کلی بیاره، یعنی یه مفتاد در بس کلی، یعنی سی رو بس بگی بیاره، بگی
صبح هست و مشتریان اطراف عبدالفتاح یک باقی باغدار 55 ساله جمع شدند. در یک دست خوشه انگور سیاه و دست دیگر ترازو، دست به دست او نمی رسد. آقای یک باقی باغدار سابقه دار جوزجانی دو سبد انگور سیاه برای فروش به بازار آورده است. مشتریان عبدالفتاح یک باقی باغبان به او کمتر فرصت می دهند که صحبت کند. او از آفتی سخن می گوید که به محصول باغش آسیب رساند.
پایده شهر شبرغان ما نگاه انگور که نامدار است کشمش سیاه است که در تمام جای مشهور است. دیگه جای ندارم از این انگورا، از حساب شیرینیش، از حساب سیاهیش خوب انگور است، لیکن از یک طرف مشتری زیاد است، از یک طرف انگورم هیچ حاصل نداره، نشد دیگه رسانده نمیتونیم به مشتریای خود.
این باغبان سمهای ضد آفت از اداره زراعت جوزجان برد. حالا او نگران آینده باغش است.
ما همه ریاست زراعت یا از دولت تقاضای من است که برای همه باغدارا همه یک کمک بکنند یا توجه بکنند که همه انگور خود نیست همه تاک ما از بین نره.
آفت در همه باغهای روستایی یک باغ شبرغان دیده شده است. باغبانان یک باغ میگویند پیش از این سالیانه حدود 100 تن انگور در بازارهای شهر مزار شریف عرضه میکردند، اما امسال به دلیل این آفت انگور آنها اصلا به مزار شریف نرسید. غلام نبی نیکبین مسئول باغداری اداره زراعت جوزجان به رادیو آزادی گفت عدم رعایت توصیه های متخصصان زراعت باعث شیوع آفت در باغهای انگور سیاه شده است.
روز به روز روش‌های جدید، متدهای جدید میایم، ما در اینا هر منطقه میریم، در هر قریه میریم، اینا را جمع آوری میکنیم و اینا راهنمایی میکنیم، اما یک تعدادشان از این راهنمایی ما مستفید میشن، از همون روش پیش میرن، اما تعداد زیادشان میگن که ما هم سیستمای سابقه، سیستم سابقه که پدرم کار میکرد، بابایم کار میکرد، اینمی سیستم بهترین سیستم است میگن. یگانه علتش اینمی هم است.
مسئولان اداره زراعت جغزجان پیش بینی کرده بودند که حاصلات انگور این ولایت امسال تا دو برابر افزایش خواهد یافت. ولایت جوزجان حدود 49 انگور دارد. شماری از این انگورها در شمال افغانستان شهرت دارد. مشهورترین آن قرکشمش بادامی یا همان انگور سیاه است. شماری از انگورهای دیگر مانند طایفی، شکرک، کلک عروس، چال شبرغان، خرمایی، حسینی و خلیلی هم مشهور است.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
موارد مثبت ویروس کرونا در جهان از مرز 18 میلیون گذشت. امریکا بیشترین آسیب را از ویروس کرونا دیده، مقام‌های صحی اکنون می‌گویند که با مرحله جدید روبرو می‌باشند. در حالی که شیوع ویروس کرونا در برخی از کشورها رو به کاهش است، برخی دیگر کشورها از گسترش دوباره آن نگرانند. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر با شماست.
در امریکا مقام‌ها همطور که شما گفتین از مرحله جدید شیوع ویروس کرونا خبر میدن. مثلا دبرا برک، سماهنگ کننده تلاش‌ها برای مقابله با ویروس کرونا در قصر سفید، با تازگی گفته وضعیت نسبت به ماه‌های مارچ و اپریل حال متفاوته. او گفته که شیوع ویروس هم در مناطق شهری و هم روستایی فوق‌العاده گسترده است. با این وصف گزارش میشه که شیوع ویروس در جنوب غرب ایالات متحده به نحو ثابت مانده و در مناطق شمال شرقی که زمان کانون شیوع ویروس بودند، اکنون موارد رو به کاهش نهاده. پیش از این دکتر آنتونی فاوچی، مدیر مؤسسه آلرژی و بیماری‌های عفونی آمریکا، از همه خواسته که ماسک بپوشند در مکان‌های عمومی و حتی گزارش شده که او سفارش کرده که عینک مخصوص پوشیده شود که چشمان در امان بمانه. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، تعداد مجموعی موارد مثبت ویروس کرونا در آمریکا بیش از 4.6 میلیون است و بیش از 155 هزار نفر هم از ویروس کرونا در اونجا جان باختن. از موارد تازه شیوع ویروس در برخی از کشورهای دیگر هم گزارش میشه. مثلا استرالیا با وجود وضع محدودیت ها به تازگی از صدها مورد تازه ابتلای روزانه در شهر ملبورن خبر میرسه. این در حال است که دیگر مناطق استرالیا قبلا گفتند که موارد ابتلا یا به صفر رسیده یا اینکه بسیار کاهش یافته. ویروس کرونا برای نخستین بار میدانیم که در آخرای سال 2019 در چین شیوع یافت و 6 ماه بعد از اینکه سازمان جهانی صحت وضعیت اضطراری اعلام کرد، اکنون گزارش میشه که دست کم 687 هزار نفر در جهان از این ویروس جان باختن. و تازگی نهاد سازمان ملل متحد پیش بینی کرد که شاید همگیری ویروس کرونا برای مدت طولانی ادامه بیابه. با وجود نگرانی ها، سرور صاحب، میدانیم که امیدواری برای ساخت واکسین هم وجود داره. چندین شرکت دواسازی کار کرده میرن. یکیش مثلا شرکت دواسازی مدرنا در امریکاست که پیشاپیش آزمایش کلینیکی واکسین را بر هزاران داوطلب آغاز کرده. و خود دکتر فاوچی از امریکا هم گفته که امید است که تا سال آینده میلادی واکسین برای بیماری کرونا در دسترس قرار بگیره.
استودیوی آزادی.
چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi-a.
دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. ساعت استودیو 5